من گفتم آقا بفرم بالا. من آمدم بالا، امام اونجا نشسته بود، آقای قدس محلاتی اونجا نشسته بود، سلام کردم، دست آقا رو بوسیدم، آمدم اینجا نشستم.
زندگی ما دوام پیدا می کند، بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.
غرب جانون مردم بودن از پیر و جوان
شهدای 15 خرداد و یاد امام راحل رو گرامی می‌داریم. یه نکته‌ای که می‌بایستی در خصوص 15 خرداد بهش اشاره بکنیم اینه که واقعا این روز یک مبدأ و آغازیه برای یک حرکت جدید و یک دوران جدید در تاریخ معاصر ایران، هم از جهت نوع انقلاب و نهضتی که رخ داد و از جهت رهبری نهضت، از جهت حضور مردمی، از جهت مواضع گروه‌ها و جریانات. یک حرکت فوق‌العاده‌ای بود که در 15 خرداد آغاز شد و خب البته ابعاد داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی هم پیدا کرد. دغدغه‌های حضرت امام در 15 خرداد 1342 باید مورد واکاوی قرار بگیره که چه شد حضرت امام در 15 خرداد، یعنی جریان انقلاب در 15 خرداد به یک تقابل جدی و همه جانبه با رژیم پهلوی و با حامیان اون رسید. در عصر عاشورای 1342، 13 خرداد 1342، حضرت امام یک سخنرانی بسیار بسیار مهم در مدرسه فیضیه داره. این بعد از اون جنایتیه که رژیم پهلوی در دوم فروردین 1342 در فیضیه مرتکب شده. شرایط کاملا خفقان آمیزه، دیگه رژیم به یک رویارویی خشونت آمیز و مسلحانه با حرکت امام و مخالفت علما و روحانیون روی آورده و خب یک زمین سازی از امام از دوم فروردین 1342 تا 13 خرداد 1342 دارن برای افشای ماهیت جنایتکارانه رژیم پهلوی و اون اقدام جنایتکارانه‌ای که در فیضیه قم و در طالبیه تبریز از خودشون اینها نشون دادن و بروز دادن. در اون سخنرانی حضرت امام به نکات مهمی اشاره میکنه که شاید بشه مهمترین سخنرانی قرن بیستم اون رو میشه نامگذاری کرد، که نامگذاری هم شده از سوی برخی از مطلعین و آگاهان تاریخ معاصر و حوزه مسائل سیاسی ایران و منطقه. در اونجا حضرت امام از سلطه امریکا بر ایران، نفوذ اسرائیل در ایران و در خطر افتادن اساس دین و اساس روحانیت در ایران صحبت میکنه. البته ابعاد دیگه‌ای هم این صحبت داره، اینکه استقلال ایران فروخته شد، استقلال ایران پایمال شد، به نابودی به اصطلاح ظرفیت‌های اقتصادی کشور توسط اسرائیل و به دست اسرائیل در ایران اشاره میکنه، استقلال ایران و اینکه آمریکایی‌ها در ایران دست برتر رو پیدا کردن و هشدار به شاه که این مسیر رو ادامه نده. ما اگر همون دغدغه ها رو بخوایم بررسی بکنیم، ببینیم که از لحاظ به اصطلاح شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران در چه وضعیتی به سر می برد که امام رو به این سطح از نگرانی رسون در خصوص آینده ایران و در خصوص وضعیت موجود ایران. میبینیم که سلطه امریکا بعد از کودتای 1332 در ایران رو به افزایش بود و هرچی میگذشت این سلطه در ابعاد مختلف خودش رو نشون میداد. در حوزه‌های امنیتی خب اونا با تأسیس ساواک یه سازمانی رو تأسیس کردن که هر نوع حرکت مخالفی رو چه در زمان خودش چه در سالهای بعد از تأسیس سرکوب بکنه. یک سری تغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در ایران مد نظر امریکایی‌ها بود که منجر به تسلط کامل اونها بر ایران میشد، که اینها هم از همون بعد از کودتای 1332 دنبال میشد. اوجش با روی کارمندن کندی و روی کارمندن دولت علی امینی که مأموریت داشت سیاست‌های امریکایی‌ها رو و تغییراتی رو که امریکایی‌ها مثلا در ایران برای تسلط بیشتر بر کشورمون اعمال بکنند رو اجرا بکنه. یکی از مهمترین این تغییرات اصلاحات ارضی بود که عملا منجر به نابودی کشاورزی ایران و اقتصاد کشاورزی ایران و لطمه وارد شدن به تولید ناخالص ملی کشورمون شد. ما تا قبل از اصلاحات ارضی تقریبا میشه گفت 50% تولید ناخالص ملیمون از ناحیه کشاورزی به اصطلاح تحقق پیدا میکرد، که بعدها در همون سالهای ابتدایی بعد از انجام اصلاحات ارضی ما شاهد این هستیم که این رو به افول رفت و سال 1356 سهم 50% کشاورزی در تولید ناخالص ملی ما به 29% تقلیل پیدا میکنه و ما وارد کننده همه اقلام تقریبا مصرفی خودمون هستیم. گوشت مرغ رو وارداتش 8 برابر میشه، واردات برنج 3.5 برابر میشه، واردات گوشت قرمز 5 برابر میشه، واردات پنیر 4 برابر میشه، دیگه خیار و هویج و سیفیجات هم متاسفانه وارد میشد و این بیانگر یک سیاستی بود که از سوی امریکایی ها با صحنه‌گردانی عواملشون نظیر اسرائیلی ها در منطقه داشت صورت میگرفت. خب این دغدغه حضرت امامه که ایران میبایستی استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادیش حفظ بشه و طرحهای نظیر طرح والت ویتمن روستو که در قالب اصلاحات ارضی در ایران اجرا شد عملا استقلال اقتصادی ما رو نابود میکرد و ما رو به یک زائده ای از اقتصاد امریکا و اقتصاد اسرائیل تبدیل میکرد. 1332 طرح 10 ساله محفل باهائی‌ها به تصویب میرسه و قرار میشه طی 10 سال اونها در ایران رسمیت پیدا بکنن که دیگه در 1341 گام‌های جدی رو برداشتن. با همون به اصطلاح تصویب نامه انجمن‌های ایالتی ولایتی قرار بود قسم به قرآن به عنوان کتاب مقدس و کتاب رسمی در کشور برداشته بشه، شرط اسلام برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته بشه. اینا همه بیانگر این بود که زمینه برای تسلط فرقه ضاله بر ایران داره فراهم میشه. بنابراین حضرت امام هم دغدغه استقلال ایران رو دارن. این استقلال شامل استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی میشه. فقط جنبه به اصطلاح فرهنگی نداره، چون واقعا ابعاد این به اصطلاح سلطه طلبی اونها هم بسیار گسترده بود. هم ابعاد دینی داره، از این حیث که اساس اسلام در ایران و روحانیت شیعه در ایران از سوی امریکا و از سوی رژیم پهلوی و رژیم نامشروع اسرائیل مورد تهدید واقع شده و امام این خطر رو با تمام وجود احساس میکنه.
Oh, باور کسی از نسل پیغمبر. وطن تشنه، وطن در خون و خاکستر، وطن گل گل شنی پر پر. بیام از با بر ابنای اهریمن، سرآغاز رهایی از شب بیداد، طلوع نیمه خرداد، طلوع نیمه خرداد. قیام موسوی از وادی ایمن، هجوم رعش بر ابنای اهریمن، سرآغاز رهایی از شب بیدار، طلوع نیمه خدا، طلوع نیمه خدا، طلوع نیمه خدا.
امام خمینی رحمت الله علیه به شدت با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی مخالفت کردند و از مراجع تقلید و حوزه‌های علمی و مردم خواستند که قیام کنند. به دنبال اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های امام خمینی و همراهی مراجع و مردم، رژیم مجبور به عقب نشینی شد و بعد از دو ماه مقاومت در دهم آذر 1341 لایحه را لغو کرد. رژیم پهلوی بعد از شکست در اجرای لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، یه بار دیگه در راستای قدرت نمایی و مقابله با روحانیت تصمیم گرفت به مناسبت 17 دی روز کشف حجاب از زنان بی حجاب برای رژه خیابانی و تظاهرات علیه لغو این لایحه استفاده کنه. امام خمینی به دولت هشدار داد در برابر اجرای چنین برنامه‌ای، عده‌ای از مردم تهران و شهرستان‌ها قصد دارند در همون روز به مناسبت یادبود فاجعه مسجد گوهرشاد مجلسی برگزار کنند و جلوگیری از پیامدهای احتمالی اون سخت خواهد بود. امام خمینی جشن 17 دی رو که برخی مطبوعات به اون دامن می زدن سبب نفرت مردم از حکومت می دونستن و یادآوری کردن که حکومت از این گونه کارها دست برداره. محمد رضا پهلوی در اقدام بعدی برای تحقق اصلاحات آمریکایی که اون رو انقلاب سفید نامیده بود دست به همه پرسی زد. هدف او از این کار ضمن کسب تایید مردم، ناموجه جلوه دادن کارهای مخالفان بود. اعلام انقلاب سفید و تصمیم به همه پرسی برای تایید اون واکنش مراجع و علما رو در پی داشت. امام خمینی با توجه به عواقب سلطه آمریکا و نگرانی از وضع آینده حوزه‌های علمیه با اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های متعدد مردم را به قیام عمومی علیه حکومت دعوت کرد. عوامل رژیم پهلوی به عنوان دهقانان ساوه در اقدامی شتاب زده و وحشیانه در روز دوم فروردین 1342 سال روز شهادت امام صادق علیه السلام به مدرسه فیضیه حمله کردند. امام خمینی به همین مناسبت در پیامی به علمای تهران سازش ناپذیری خودش رو بار دیگه اعلام کرد و یادآور شد شاه دوستی یعنی غارتگری و تجاوز به احکام اسلام و کوبیدن روحانیت را در پیش دارد. سرکوب کردن شاه دوستی از جانب امام خمینی اتفاقات در پی گرفته شد و امام خمینی به صراحت اعلام کردند در برابر زورگویی‌های رژیم پهلوی تسلیم نخواهد شد و احکام خدا را هر چند کشته بشه در موقعیت‌های مناسب بیان می‌کنه.
لحظاتتون به مهر. ما در روز تاریخی سال روز تاریخی قیام 15 خرداد در خدمت شما هستیم و ممنونم از این که همراه ما هستید در برنامه تلیعه. ارتباطمون برقرار با جناب آقای دکتر محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل سیاسی. آقا سلام علیکم.
جناب آقای خادم مجری بسیار عزیز و دوست داشتنی، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، دستاندرکاران محترم رادیو نمایش و همه شنوندگان خوب و فهیم شما. و در ابتدا اجازه میخوام که ایام 14 و 15 خرداد که مصادف است با ارتحال حضرت امام بنیانگذار انقلاب و همچنین واقعی تاریخی قیام مردم در 15 خرداد 42 رو گرامی بداریم، در خدمت شما هستیم.
ارادتمندیم و همچنین تسلیت عرض میکنیم خدمت شما و همچنین تسلیت به مناسبت شهادت شهدای بزرگوار خدمت. انشالله که ملت ایران دیگه هیچ وقت غم نبینن، ولی خب همه به این نکته واقفن که همین سختی ها، همین مشقات باعث میشه که روز به روز انسان تو راهش پیشرفت کنه و همین لازمه زندگی هست دیگه، شرایط زندگی دنیوی همینه دیگه، به هر حال این اتفاقات میفته، اما موفق کسی هست که از این اتفاقات درس بگیره و در اونجا ایستگاه توقفی نداشته باشه، بلکه سعی کنه از این درس ها استفاده کنه و این ایستگاه ها رو رد کنه تا برسه به هدف واقعیش و اون هدف اصلیش. اما بعد در برنامه تلیعه هستیم، دوست داریم در مورد اینکه قیام 15 خرداد و قیام های اینچنینی و حوادث و رویدادهای سال 1342 شد تلیعه انقلاب، در این خصوص با شما صحبت کنیم.
در خدمت شما هستم. ببینید جناب آقای خادم، حالا شنوندگان محترم هم به خوبی واقفن، تاریخ یک پیوستار به هم متصل هست از وقایع تاریخی و زمانهای ممتد، منتها ما گاهی اوقات برای تحلیل به مسابقه یک سکانس از یک فیلم یا حالا یک قطعه نمایشی، ما یک سکانس رو انتخاب میکنیم و حالا اون سکانس رو میبریم و تحلیل میکنیم، ولی این سکانس قطعا با سکانس های قبل و بعد خودش در ارتباط منطقی و زمانی هست. قیام 15 خرداد هم ریشه در وقایع قبل از خودش داره، همچنان که بر وقایع بعد خودش هم تأثیر گذار. در واقع ما نمیتونیم قیام 15 خرداد رو فقط بگیم که در یک زمانی یه دفعه یه اتفاق افتاد و عللش این بود. در واقع ریشه تاریخی قیام 15 خرداد برمیگرده به اون سرخوردگی مردم ایران از دخالت آمریکا در کودتای 1953 یا حالا به تعبیری 1332 که درست. به هر حال آمریکایی‌ها خودشون بعداً هم واقف شدن که چه اشتباه بزرگ تاریخی رو در خاورمیانه مرتکب شدن و یک جنبش مردمی اصیل رو سرنگون کردن و حکومتی رو روی کار آوردن که خواست مردم نبود، از رژیم دیکتاتوری حمایت کردند و همین باعث شد که این نطفه های قیام 15 خرداد وجود داشته باشه، منتها مانند آتش زیر خاکستر بود. این نیازمند این بود که این زمان بگذره تا 1342 که حالا وقایع اصلاحات ارضی و اون چه که خودشون انقلاب شاه و مردم نام گذاشتند و خیلی اسامی دیگه باعث واقعا نارضایتی شد. و یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که بعد از قیام ملی شدن نفت، که خب دو بال رهبری ملی گرایی و دین گرایی داشت، آیت الله کاشانی و آقای مصدق، در قیام 42 ما دوباره یک رهبری رو پیدا کردیم، کسی اومد به میدان که شجاعت لازم رو برای آگاهی بخشی به مردم داشت و مردم تشنه شنیدن این صحبت‌ها و اینها بودن، چون می‌دونید تا سال‌ها یک کمی اسلام سیاسی به محاق رفته بود، یه خیلی سیاست و مذهب محلی از اعراب نداشت، حتی خیلی از بزرگان هم خیلی دخالتی در سیاست نمی‌کردن، ولی حضرت امام این شجاعت رو داشتن که تلفیقی از سیاست و مذهب رو ارائه کردن و در واقع شدن صدای یک ملت. و این بود که قیام 15 خرداد در واقع باید بگیم که آتشی بود زیر خاکستر از اون همه استبداد داخلی و استعمار خارجی که قیام در واقع علیه این دو بود بود. و همچنان بعد از اون هم میتونیم بگیم که واقعا انقلاب 1357 باز ادامه خود واقعی 15 خرداد است، یعنی سرکوب این قیام باعث فروکاهش خواسته های مردم نشد، منتها یک کمی خب زیرزمینی شد، مخفی شد، یک کمی سنجیده تر شد و برنامه ریزی و 15 سال طول کشید تا خودش رو در قالب این دفعه انقلاب یا ریولوشن، یعنی ما اگه بگیم قیام 15 خرداد یک موفمنت یا حرکت یا نهضت بود، این بار خیلی بسیج شده، مردمی تر، سراسر کشور، رهبری منسجم، دارای مانیفست مبارزاتی.
درست.
و این بار در واقع ما حالا این میگن که انقلاب